السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند بفرمایید. بحثمون درباره در فصل چهارم درباره اون راهی بود که خداوند تبارک و تعالی برای تقرب به خودش توصیه کرد به پیامبر خودش، اون هم در سفر معراج. یعنی این سوقاتی پیامبر هست که از اونجا برای امتش آورده. و اون کار و عمل نماز شب بود، احیا و بیداری شب. این نکته رو عرض کردیم که بیداری برای تمام کسانی که معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا انسانی دارند یه امر کاملا عادیه. اگر کسی از شب برای رشد خودش استفاده نمیکنه، این غیر طبیعیه، مثلا غیر عادیه کسی شب رو ازش استفاده نمیکنه، چون گروه های دیگه، اونهایی که دنبال پول و درآمد و ثروت هستن، اونهایی که دنبال کمالات گیاهی هستن، اونهایی که دنبال کمالات حیوانی هستن، اونهایی که دنبال کمالات علمی هستن، اینا همیشه شب رو دارن، از شب نهایت استفاده رو میکنن. اینه که خداوند میفهمد دروغ میگه هر کس که ادعا میکنه یا گمان میکنه کذا و من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام انی، موقع که شب او رو فرا میگیره میخوابه. میگه دروغگوه، صداقت نداره، یعنی خیال حرکت و رشد تو این جزء قضیه نداره. خیال حرکت و رشد هم فقط شامل کسایی میشه که هم خودشون رو درست ببینند به عنوان یک انسان، نه یه زن و مرد یا یه فرشته که عقل داره، بلکه به عنوان یک انسان خودشونو بشناسند، باور کرده باشن خودشونو، و اینکه دغدغه انسانی داشته باشن، به خودشون حب انسانی داشته باشن. و انسان حب ذات داره به خودش، انسان از اول خداوند عاشق خودش میآفرینه، انسان عاشق خودش. اما کدوم خود؟ اون خودی که تو به رسمیت میشناسیش، اون عشق رو نسبت به اون خود پیاده میکنه، یا خود جمادیه، یا خود گیاهیه، یا خود حیوانیه، یا خود علمی. خود انسانی یا همون بخش فوق عقلانی که تو روح خدا هستی، بالاتر از حیوانات و فرشته ها، این هم باید در وجود انسان به رسمیت شناخته بشه، انسان اینو قلبش فهمیده باشه. برای همین این امر امر اطلاعاتی نیست که یک کسی بره سر یک کلاسی بشینه این چیزا رو یاد بگیره، بلکه این چون اون چهار تا منش هم انسان نمیره سر هیچ کلاسی بشینه، اون خدا میشناسه، خب سهمشو داره، کشششو داره، به طور طبیعی بهش اهمیت میده. بلکه به معرفت نفس احتیاج داره، یعنی بفهمه که کیه و باور کنه که خانم و آقا نیست، فرشته هم نیست و انسانه. اگه انسان این رو معرفت پیدا کرد، یعنی معرفت کار قلبه، کار فکر و ذکر، فکر و ذهن نیست، کار قلبه. قلب قبول کنه که تو آدمی، قلب قبول کرد که من انسانم، اون موقع بیداری شب، استفاده از شب برای انسان عادی عادیه. اگه کسی بیداری شب نداره، خودش دلیل بر این استش که این شخص هنوز باور نکرده که آدمه، هنوز قلبش قبول نکرده که انسانه، که از شب استفاده کنه برای حرکت. آقای امام عسکری علیه السلام فرمود مرکب برای اینکه انسان بتونه به هدفش برسه، مرکب مؤمن شبه. انسان باید سوار شب بشه و حرکت بکنه، کمون که مرکب برای صاحبان کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی هم شبه. اونا هم از شباشون استفاده میکنن تا اوج میگیرن و روش میکنن. بنابراین این چیز کاملا طبیعی و عادی هستش. اگر کسی اهل شب نیست، این هنوز باور نکرده که یه ابدیتی سر راهشه، باور نکرده که انسانه، باور نکرده که باید مسیر رو تو شب طی بکنه. این اصلا هنوز نرسیده به این. تمام حرکت‌های سازنده در همه بخش‌های انسان در شب صورت می‌گیره. حرکت‌های ماندگار، قدرتمند در شب. خدا هم در قرآن میگه من ستاره‌ها رو برای شما قرار دادم که شب می‌خواید حرکت بکنید، مسیر رو بشناسید، اشتباه نرید. همه چیز شبه. و بنابراین رشد‌ها شبه. ما شب قدر داریم، شب جمعه داریم، شب نیمه شعبان داریم. تمام اعمال، حرکت ها، قدرت ها، شما تو اول مفاتی تا آخر مفاتی برید، به ندرت یه حرکت جدی تو روز صورت بگیره، همشون تو شبه. این موقع که انسان تمرکز داره و میتواند جدی حرکت بکنه و رشد بکنه، هر چی که میخواد باشه، هر چی باشه. طبیعتگراها هم تو گناهشون شب رو انتخاب میکنن، حتی اون کافرها، کسایی که هست، اون هم شب رو انتخاب میکنن. بنابراین استفاده از این رحم مکان زمانی بی نهایت مهمه، رحم شب، که این سازندگی رو در ما ایجاد میکنه. من یکی دو تا روایت بخونم چون خیلی مهمه این روایت، تموم کنیم امشب این فصل رو، بعد توضیحاتی هم لازم هست که بدم خدمت عزیزان. حضرت استاد رحمت الله تعالی علیه روایت رو نقل کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم. الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت در تا دل تاریکی، در دل شب، پیش من محبوب تر هست از کل دنیا و ما فیها. دو رکعت نماز. این خب پیغمبر داره با ما جدی حرف میزنه، شوخی نمی کنه، مبالغه هم نمی کنه. همین سر و ته دنیا و عمر دنیا، دو رکعت نماز انسان دل شب بخونه قیمت داره. این خیلی مهمه که انسان بفهمه که اگه دو رکعت نماز داره میخونه چقدر سعادت داره، چقدر خدا لطف کرده در حق انسان که انسان رو اجازه داده در دل شب دو رکعت با خدا حرف بزنه، انس بگیره با خدا، حرف بزن. خیلی وقتا ما میگیم که خب دو رکعت، خب تو دو رکعت خوندیم دیگه چی میشه؟ حالا مثلا الان چه اتفاقی افتاد؟ من از این دو رکعت ها که هیچ 11 رکعت ها چند سالم خوندم، چه اتفاقی افتاده؟ من اون خیر من دنیا و ما فیهاشو درک نکردم. این علتش این است که ما اصلا خود نماز رو جدی نگرفتیم. ببینید تو بحث انسان شناسی ما 50 تا حیوان رو دروس تخصصی ذکراشون رو یاد میدیم، چون گفتیم که عبادت، شما وقتی که انسان شناسی درست نباشه ترجمه آیات و تفسیر آیات هم غلط، خیلی از این ترجمه و تفسیر غلط داریم. یکیش همینه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، چی معنا کردن؟ عبادت. این خیلی قرآن میفهمد عبادت وچه مشترک شماست با حیوانات. در مورد حیوانات فرمود چی؟ کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه حیوانات نماز دارند و تسبیح، فرشته ها هم دارند، ما هم داریم. پس این کسی که میاد این آیه رو انقدر بد معنا میکنه باید توجه داشته باشه که آیه دیگه داره بهش میگه الاغا هم، سگا، گرباقه ها، مارا، تمساها، همه دارن عبادت نماز میخونن، و تو چرا میگی ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت؟ و حیوان هم دارن انجام میدن. اصلا این نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین چه راهی رو از انسان شناسی روی ما باز میکنه. میفهمد چی؟ رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکرمن، چه بسیار مرکبایی که از صاحبشون بهتر هستن چون ذکرشون بیشتره، عبادتشون بیشتره. ای تو بفهم تو آدمی، حواست باشه. ما خب اگه این لازم نبود سید شهدا به ما یاد نمیداد 50 تا حیوان ذکرشون رو یاد بگیریم، که سگا چی میگن، گربه ها چی میگن، موشا چی میگن، الاغا چی میگن، اسبا چی میگن، تمساح چی میگه، کبوتر چی میگه، شاهین چی میگه، عقاب چی میگه. 50 تا حیوان سید شهدا بیکار بوده نشسته به ما یاد داده. چرا امام حسین اینو لازم میدونه برا ما؟ چرا؟ برای که ما آدمیم باید ذکرمون از حیوانات بالاتر بشه. تو اگه ندونی سگا چی میگن، گربا چی میگن، یه موقع چند سال عبادت میکنی بعدم با پررویی و انسان با نفهمی طلبکارم هست، بعد میره تو برزخ میخواد عبادتشو بعد تو انقدر عبادت کرد. خدا بیا بابا این سگا گربا تو بهتر ذکر گفتن، این موشا، این الاغا ذکرش از تو بیشتر بوده، گربه در خونتون، گربه رو پشتمونتون بیشتر از تو ذکر گفته، اینجا بهتر از تو هم گفته. چی برداشتی اردی اینجا؟ این عبادت ها چیه؟ این نماز ها چیه؟ چه درد میخوره این نماز هایی که تو اصلا نمیفهمی داری چی میگی؟ بس دقت کنید، ما اگه پیغمبر میگه دو رکعت نماز در دل شب از دنیا و مافیها بهتره، برای این استش که تو بفهمی که باید نماز رو چجوری بخونی. ما اون طرف اومده نماز بخونه، نماز رو تلویزیون میخونه که مسابقه فوتبال دستش نره، فیلم سینماییشو نمیدونم سریالش از دستش نره، یعنی داره نماز ذکرار میگه حواسش تلویزیونه، وسط نماز تلفن جواب میده، پیامک میزنه جواب میده، یعنی یه چیز شنیع وحشیانه و خیلی خیلی بیادبانه. یه دو رکعت نماز میگه از دنیا و مافیها بالاتره، باید یه چیزی توی نماز باشه. یا حالا الان میرسیم میگه نماز شب چی هستش؟ یعنی ما مسئله اساسیمون به عنوان یه آدم این هستش که روی اون محتوای سوارش، یعنی بفهمیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی، الحمد لله رب العالمین یعنی چی، با معرفت حالا دانش. وقتی داره میگه الرحمن الرحیم قلبت اینو بگه، نه ذهنت بگه، حفظ کردی جمله عربی رو داری میگی. وقتی میگی مالک یوم الدین، قلب اینو بگه. وقتی به رکوع میری میگی سبحان ربی. ببین چقدر قشنگه، مربی خودم، ربی العظیم، مربی عظیم خودم. اگه کسی اینو با قلبش بگه دیگه این دوچار سکولاریسم میشه، این گدای عاطفی از کسی میکنه، این کمبود عاطفه پیدا میکنه، این احساس حقارت بهش دست میده تو طول. اصلا همچین چیزی نیست. اگه کسی سعیش رو پای خدا گذاشت گفت سبحان ربی الاعلا، مربی اعلای خودم، با انتساب بگه، با باور بگه، قلبش اینو بگه. وقتی داره سلام میده واقعا سلام بده، بدون تو محضر کی هست و سلام بده. و متوجه میشه که خدا چیکار کرده باش که این نماز رو وحث کرده. خدا رحمت رو میزدی یا قول موف، خدای اگه تو بهش نظری ما نماز بخونیم چیکار کنیم؟ پس چیکار کنیم با اونجا؟ این نمازه که معراج هست برای مؤمن. و ما با این مرکب بالا نمیریم و انگه که وقتمون رو روی مطالعات دیگه میذاریم، کارهای دیگه، فقه و اصول و نمیدم این و اون و اون، هیچ وقت تمرکز نمیگیریم که دو رکعت نماز یاد بگیریم. عرض کردم من یه لا اله الا الله شو 4 سال طول کشید تا زیر نظر استاد یاد گرفتم. یه مانم برای تسبیحات اربعه 4 تا اردوی سالانه برقرار کردیم که فقط این 4 تا ذکر، بعضیشون 2 سال 3 سال طول کشیده تا این تو آموزش داده بشه. ما میخوایم با این پرواز کنیم، مثل پرواز با یه هواپیماست، باید بری بلد چی باش پرواز کن، باید بری بلندش کنی هواپیما رو. شما یه هواپیمایی میخوایی بلند کنی، حالا یا نظامی یا مسافرتی یا نمیدونم مسافربری، یا نه هواپیمای تک نفره که خود آدم فقط پرواز میکنه میره گشتی میذاره، باید دوره داره، کار داره، باید بری بلندش کنی. بالاخره ما اصلا با این نماز بلند نمیشیم، نمازامون همین جوری هستیم دیگه، این نماز نمیبره ما رو بالا، برای اینکه ما اصلا رو این کار نمی کنیم. اون میگه معراج، من میگم خب من با این چجوری بلند شم برم؟ نمیتونم، نمیرم یاد بگیرم که باش برم. حالا خب اون با چه ملاکی پیامبر داره به ما نگاه میکنه، به بچه هاش نگاه میکنه؟ یا 2 رکعت نماز در دل شب در نزد من خیرون من دنیا و مافیا، اکل زندگیت بالاتر. همین 2 رکعت نماز. اون چی میگه؟ ما میگه با ما 50 عین انقدر خوندیم که نگو هیچ اتفاقی هم نیفته. هیچ اتفاقی تو زندگیمون نمیفته. این چیزیست که انسان باید بگرده دنبالش، وقت بذاره بره دنبالش و بالاخره این نماز چیه که میبره بالا؟ این که میگن معراجه، من چجوری باید اینو سوارشم برم بالا؟ مثل شما الان میرین نمایشگاه هواپیماها، همین تهران داره نمایشگاه هوایی، انواع هواپیما هست، همه اینا بلند شدن، سالها بلند شدن، رو هوا رفتن. آدم باید نگاه کنه این چیه، این هواپیما که مثلا الان 1000 تن وزن داره، خب چجوری بلند میشه میره؟ کی اینو بلند میکنه؟ این نماز بلند میکنه میبره انسان تا معراج، خب چرا ما رو نمیبره؟ برای اینکه ما اصلا نمیخوایم سواری بشی، سوارشیم بریم. ما حتی علاقه نداریم بدونیم سگا چی میگن، که لااقل تسبیحات ما از سگا بالاتر باشه، با کیفیت باشه. اولاقا، از سگا، از گربه ها، از موشا، از سوسکا، از قورباغه. علاقه هم نداریم یاد بگیریم این رو. این بابا خدا بره کلاشو بندازه بالا، من همین 4 رکعت هم دارم میخونم طلبکارانه. نگاه، ما احتیاج داریم، خدا احتیاج داره به این نمازهای ما. و اساسا ما نماز و لطف و مرحمت و کرامت نمیدونیم که الله ما رو به دربار میپذیره. آن یه وزیری، وکیلی، استادی، نمایندهی، کسی بگه که مثلا بیا خونه ما یا مثلا وقت ملاقات بده، کلی ذوق میکنی، بگیم به این لطفیت به ما این وقت و اختصاص داد. اصلا حواسمون نیست که خدا شب صدات میکنه، میگه بیا، یا در طول 24 ساعت چند بار ما رو به محضر میپذیره که بی منت، بی وقت قبلی، بی معطلی، تو رو قبول کردم، بیا با خود من تنهایی صحبت کن. دقت کنید، ما این منمون فعال نیست، برای همینم ما رمزون میاد، چون این من مناسب ما رمزونم نداریم، احساس این که من دارم میرم ماه عسل عروسیه نه ندارم و این 30 روزم زجر میکشم، وقتی هم میره کلی ذوق میکنم، چون اصلا با این من ما وارد این ماه عسل نمیشیم. یعنی ما یه منی که عاشق خدا باشه که باهاش بره به ماه عسل نداریم. برای همینم شما دیگه وقتی اینو نمیفهمی، اون ماه عسلی که از ماه عسل ماه رمضان خیلی 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 قوی تره، یعنی حج، اونو نمیفهمیش دیگه. شما خدای شما تو وسط ماه عسل خواهد میگه شما صبح، زور، شب، مغرب، شا سحر، هی بگو ارزق نیهت جبایت کل حرام، بایت کل حرام، یعنی هیچ که نیست جز من و تو. حرام یعنی همین دیگه، یعنی یه خونه، یه ویلا، یه فقط من و جیلا، هیچ دیگه نیست اونجا، من خدا، بیت کل حرام. حرام که میگه یعنی اوج عشق بازی، هیچ کی نمیتونه بیاد اونجا. مثل ماه عسل، ماه عسل یه خانم و آقا میرن، ماه عسل حرامه دیگه، بابای کسی نمیره، ننه کسی نمیره، هیچ کس از خانواده دختر و مرد حرامه برن، اصلا حرامه با یه دختر پسر کسی باشه بره تو نامزد بازیاشون، توی ماه عسلشون، اونه کسی نمیبره اصلا اینجا. بابامی که باش، ننمی که باش، حقت سر جاش. الان من میخوام برم ماه عسل خودمو، هر که خواهد باشه. خداست یه ماه رمضان رو قروق میکنه که میگه خودت فقط بیا، هیچ کسو نیار، ما خر و گاو و حبر رو برمیداریم تو وسط بهمونی، تمام این چهارتا مرکب ها رو، مرکب چهارگانه رو همه رو برمیداریم وسط مهمونی، وسط شب قدر، وسط نماز، وسط مهمونی. حج هم همینطور، حج هم همینطور. برای این نشه که ما بیایم ردشیم بگیم خب حالا این الان رفتیم این کلام این مرد نورانی رو، این همه زحمت کشیده، انتخاب کرده برای ما این فرمایشات و این حدیث رو شرح کرده، بعد بگیم حالا خوندیم، خب رفتیم خوندیم، ولی خب هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یه جایی ما باید تصمیم بگیریم عاشق خودمون بشیم، بشناسیم خودمونو. یه جایی من باید تصمیم بگیرم که آدمم، میخوام بشینم با خودم انس بگیرم، عاشق خودم بشم، از خودم نترسم، از تنها بودن نترسم. اینجوری نباشه که شب تا صبح گوشی دستم باشه، با موبایل، با تلفن، با این و با تنهایی ها رو آدم با اینا پر میکنه، با تلویزیون، با مهمونی ها، با آدم ها. اما که بهش بگم برو مثلا یا زرک تنهایی پیش خدا، وحشت برش میداره، اصلا انس نداره بره وایسه اونجا با آسمون. اما برو اصلا یه روبی با جبرئیل حرف بزن، یه روبی با اسرائیل حال کن. اسرائیل خیلی خوشگل و دوست داشتنیه، خیلی هم رفیقه. ملائکه اینجوری هم دیگه، اینقدر اینو مهربون، با صفا، دوستای خوب. ما اصلا حوصله خودمونو نداریم، ما اینقدر معشوق در دور و خوار خودمون چیدیم که خفه داریم میشیم از این همه معشوقای جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، آموزشی، همینجوری خودمون خفه میکنیم وسط این همه. وقتی معشوق به صدامون میکنه اصلا وقتشو نداریم، اصلا وقتشو نداریم، چون نمیفهمیم آدمیم، یعنی باورمون نشده ما آدمیم. ببینید وقتی آدم اینا رو میشنوه از یه طرف خوشحال میشه، از یه طرف هم خجالت میکشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، از یه صلوات جامع‌تر و عاشقانه‌تر بفرستیم. امام صادق از امیرالمومنین، از نبی اکرم، اللهم صل محمد و آل محمد. ببینید کلمات شما به کار ببین چه جوری هستش. اگه کسی اهل باشه، اهل باشه کلمه رو که میشنوه اون اتفاق میفته تو وجودش. چون این یادتون نره عزیزان، همه توجه کنین، کلن آیات، روایات، ادعیه، زیارات با زبان بخش پنجم طراحی شده، یعنی زبان فوق عقل. شاید این زبان رو نداری و تو این زبان الله الهت نیست، اصلا دیگه هر چی برو طلبه شو، برو مجتهد شو، مفسر هم بشی درست نمیشه. تو چون مفسری داری از نظر فهم تفسیری تفسیر رو میفهمی و مینویسی، فقیه هم بشی فایده نداره. تو باید اول اون زبون رو پیدا بکنی، یعنی وقت داره با هم حرف میزنید بدونید داره چی میگید به هم دیگه. این زبان پنجم باید فعال شه، چون خدا با زبان بخش انسانی با تو حرف میزنه. این زبان رو بلد نیستی دیگه نمیتونی بفهمی چرا اینجوری حرف، چرا این حرف و کلمات نیستیم چیه، فقط میشنویم ما. واسه وسط میدون قلب هیچ وقت تو صحنه نمیاد. قلب یادتون باشه تو زبانش رو پیدا کنی که قلبت راه بیفته. این زبان باید فهمیده بشه. خداوند با زبان بخش پنجم، با زبان آدم با ما حرف میزنه. احکام حجاب با زبان انسان اومده. خانم و آقا حجاب نمیفهمن و مردا بی غیرت میشن، زنا هم بی حیا میشن، ککشون هم نمیگزه چون اون زبان رو ندارن. اگه کسی زبان بخش پنجم رو داره، هم مرد با غیرته هم زن با حیاست. اینجوری روز شماری کنه، لحظه شماری کنه، یه فضایی بتونه از حیا فرار کنه، از غیرت فرار کنه. اگه کسی زبان بخش پنجم رو نداشته باشه، روزه رو نمیفهمه چی اصلا. مثلا بگه ماه عسل بیا، مثلا نمیفهمه اصلا چیه، حج هم نمیفهمه. این زبان رو باید بفهمیم. این زبان کار میبره، تمرکز داره، کار میبره. باید بشنویم. جانور فربه شود از راه گوش، آدمی فربه شود از راه جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. هی باید بشنوی، بخوری، موعظه بشی، بشنوی تا این منه فعال شه، متولد بشه، تا آشتی کنی با خودت، تا عاشق خودت بشی. اون خودی که خدا میگه از روح خودم در تو دمیدم، از جنس خودم در تو دمیدم، اون منی که الله به اون عظمت الهش میشه، اون منی که پیامبر و اهل بیت حبیبش میشن. لا حبیب الا هو و اهل. ای کسی لا حبیب الا هو و اهل تو جو آل یاسین رو فهمیده باشه، اصلا گدایی عاطفی از هیچ کس نمی کنه، اصلا احساس بیشخصیتی، تمام دنیا علیهش باشن اصلا بهش ککش نمی گذن، همه دنیا علیهش باشن اصلا، چون همیشه حبیباش پیششه. علت حقارت های ما، عصبانیت های ما، طلاق های ما، نه مادر زنم اینجوری کرد پس من دیگه با زنم بد اخلاقی کنم، پدر شوهرم اینجوری کرد، با شوهرش بد اخلاقی کنم، بچهش بد اخلاقی کنم، با جناق اینجوری کردم، فلانی اینجوری کرد، آدمی که میریزه به هم، یعنی همه قیمتش رو داشته همین آدما میگرفته. یعنی حبیب نداره، توقع داره که به این زمینیا بشه چیزی پرش بکنن، بهش برسن، اینم نمیذارن اونجوری که هست. همش حقارت، همش کینه، همش گذشته، خاطرات گذشته، همش دعوا، همش ناراحتی. پس من کی میخوام شبیه الله بشم؟ ما عزیزان من دقت کنید چی دارم عرض میکنم، ما باید زبان بخش پنجم رو فعال کنیم و با هم دیگه هم که حرف میزنیم با این زبان حرف بزنیم. تو جبهه بچه ها همه این زبان رو بلد بودن. زینب کبرا با این زبانه که وقتی بهش اون ملعون میگه دیدی با برادرت چیکار کرد، تو ما رأی تو الا، او با زبان بخش پنجم هم جواب میده، اون نمیفهمه این داره چی میگه، ولی زینب کبرا اصلا زبانی غیر از زبان بخش پنجم نداره. یه همش قشنگ بود، همش زیبا بود. اینو وقت تو فعال کن، ببینید چی میفرماید. صلات اللیل مرزات الرب، یعنی مربیت راضی میشه ازت. همه عشق یک کسی که تو باشگاه است چیه؟ یه مربی بیاش بگه باریکلا خوبه، آفرین. حالا این چیه این نماز شبه که مربی رو راضی میکنه؟ چجوری باید این دیگه چی؟ و حب الملائکه. حب الملائکه میدونی چیه؟ آدم باید رد شه از اینا. یعنی عشقی میفته تو دل تو با این فرشته هایی که کنارت وایسادن دارن باید نماز شب میخونن. اصلا اقتدا کردن بهت. ملائکه میان به مؤمن اقتدا میکنن دیگه. در روایت داری مؤمن وقتی که اذان و اقامه میگه فرشته ها دیگه حد ندارن چقدر میان پشت این، ولی وقتی که اقامه میگه یه چند صفی میان وای میستن. گفتم آقا تو شما امشب برید نماز بخونید خونه هاتون. من تو دوره اردوی فکر و ذکر به همه این تمرین رو دادم. خب دیگه اونجا یه هفته همه فقط برای این میان، اونجا دیگه کار دیگه تو یه هفته نداره. وقتی نماز میخونی امام جماعت شو، برای فرشته های امام جماعت شو. چون میخوام بهت اقتدا کنن، تو میخوام باعث امام بشون. آدم همینو که بفهمه، یا یه عالم فرشته الان اینجا پیش من هستن میخوام من اقتدا کنن نماز بخونم. آقا چجوری نماز بخونم آبرو روزی نشه؟ آه بالاخره یه روز باید اتفاق بیفته. خرابم میکنیم و یه موقع فرشته ها میان بعد میفهمن تو اصلا 3 و 4 و 5 و 6 رو قاطی کردی. این اتفاق برای هممون افتاده و میفته. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، شهید کافی رحمت الله تعالی. خیلی زحمت کشیدن اینا تا دین و دست ما رسونه. صلوات به روح ایشون و همه علما و شهدایی که زحمت کشیدن دین و دست ما رسیدن بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. می گفت خیلی این چند سال بود من حضور قلب حضور قلب حضور قلب واسه هی تلاش میکردم دو رکعت نماز حضور قلب. بالاخره یه روز تونستم دو رکعت نماز با حضور قلب بخونم، ولی بعدش فهمیدم وضو نداشتم. بعدش فهمیدم که بالاخره موفق شدم یه دو رکعت بخونم، ولی بعدن فهمیدم وضو نداشتم. مثل اون بنده خدا بهش گفته بودن که وصیتی چیزی نداری؟ گفت نه، من همه نمازامو خوندم سالهای سال، روزامو که تا فقط 50 سال برام وضو بگیرید. حب الملائکه واقعا ملائکه رفیق بازن. و ما بعد از که میمیریم میفهمیم که چقدر گن زدیم ما، چقدر خراب کردیم با اینا، چقدر میتونستیم رفت آمد کنیم، رفیق شیم. چقدر حال میدن به آدم، چقدر حال میدن به آدم. قرآن نها کنید پره. حالا چرا شرح چه توضیح دادیم تو سایتمون بزنید، شرح دعای سوم صحیفه‌مون فقط مربوط به ملائکت اللهه. این حتما ما باید اونس بگیریم با اینا. اینقدر خدا هی داره ما رو با اینا اونس میده، هی یک سره میگه با اینا رفیق شید، با اینا دوست بشید. ما اصلا رفیقامون هم شبیه خودمونه. خیلی اینا کی هم ما کی چجوریه. و سنت الانبیا، سنت الانبیا خیلی شرافته. یعنی تو رفی تو سلک انبیا گردن کلفتا، بزرگان عالم همون لحظه در نماز شب میخونه آدم میده حواسش از الان فرشته ها، امام زمان، اولیاء خدا همه دارن میخونن. منم بزرگ شدم و بالغ شدم، بزرگ شدم، منم قبول کردن شب بریم وسط این گنده ها، وسط این بزرگا. تو طبیعت گره ها اگه بچه پاشه به قهوه خونه اون یه اردنگی بهش میزنن پس کردن بگو شو تو اینجا چیکار میکنی، پاشه بره قمار خونه، پاشه بره مثلا جای دیگه. ولی وقتی که بزرگ شد یه ذره اهل شد راش میدن تو برای قمار رو همه کاره، بزرگ شده اینی برای خودش بزرگ شده میاد وسط راش میدن. اما سنت الانبیا این حواست باشه ها، بالاترین آدم ها شبیه ترین به آدم ها شب و بلند میشن. تو وقتی داری بلند میشه حواست باشه داری میری الان توی بزم توی مهمونی که همه حضور دارن، همه حضور دارن، همه هم باشون ارتباط داری. یعنی فعلا کنی مثلا خونه یک نفر تو مشهد تو یکی تو اصفهان با هم فرق دارید، مثلا خونه بغلی طبقه پایینی، همه تون با هم یکی هستید، یه مجلسه. خدا رحمتون میرزا رو یه خانمی بود از اولیاء خدا بود این رفیق ما، یه روز به این خانم گفتش که میرزا رو میشناسی؟ میرزا اسماعیل گفت نه. خب میای بریم. این خانم هم خودش یه آدمی بود که اصلا خیلی قهار بود این زن. بعد به میرزا گفته بود که خانم فلانی رو میشناسی؟ نه. بعد میگه ما اینا رو اوردیم رو در رو کردیم، من یه روز اینو برداشتم بردم مجلس میرزا، اون زنم با صفا و تواضع اومد نشست و بعد میگه اونجا چششون خود به هم دیگه سلام و مثلا انگار 30 سال رفیقن. گفتم نا کسو شما که میگفتی ما هیچ هم دیگه نمیشناسیم که. گفت هر دوشون اعتراف کرد، گفت اصلا ما اینجا زمین آشنا نیستیم با هم زمینی، ما جای دیگه با هم دیگه میبینیم همیشه، یه جا دیگه ما هم دیگه رو همیشه میبینیم، تو یه مجلس دیگه هم دیگه رو همیشه میبینیم، هویت زمینی رو خواهی نداریم مثلا نمیشناسیم. میگم ولی ما آره یه جای دیگه توی مهمونی های دیگه ما هستیم اونجا هم دیگه رو میبینیم. چه خبرهایی تو باطن این عالم، چه خبرهایی از تو این شبا، تو این سحرها، تو این مسجدها، تو این حسینی ها، تو حرم چه خبره؟ ببین حرم از توضیح دادم در شرح زیارت حضرت معصومه سلام الله، چه خبره تو این حرم؟ امام رضا وقتی چجوری تنظیم کرده این زیارت نامه، تو وقتی وارد این حرم میشی اول باید بری با انبیا حرف بزنی، 5 تا پیغمبر باید اینجا تو این حرم ببینیشون، بعد 14 تا معصوم باید با این حرف بزنی، قبلش باید با الله حرف بزنی. این چه خبره وقتی می تو این حرم میاد؟ ما فقط میریم زریح رو میبینیم و دیوار رو میبینیم، اما اینجا اصلا خیلی خبره تو این حرم. اصلا تو نگاه کن اون متنی که امام تنظیم کرده امام رضا برای این حرم، ببین چه خبره. شما یه بار کسی با معرفت زیارتنامه رو بخونه میچسبه، یه بار اگه درست بخوندش زیارتنامه رو بفهمه که چی داره میگه. اینا زبان بخش پنجمه، ما چون با زبان بخش علمی میخونیم، بخش طلبگی و علمی یا بخش حیوانی میخونیم، خیلی متوجه نمیشیم، فقط میخونیم رد میشیم، گوشمون هم خیلی گوش اون بخش پنجم نیست آخه. گوشمون هم گوشه باید بخش پنجمی بشه این گوش، یعنی وقتی داره میشنوه اینو اون گوشه بشنوه. به قول مولانا چی؟ گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، مثلا باید گوش حیوانشو بفروشه گوش بخره، گوش خدا بهش بخره داره بهش حرف میزنه بفهمه تو زبون فهمی اصلا داره میدونی داره چی میگه. این چی داره میگه؟ میگه صلاة اللیل مرضات الرب و حب الملائکه. اگه کسی قند تو دلش آب نمیشه برای این هستش اون دلی که مناسب این هست تحریک نمیشه اصلا. مثل اصلا به دختر 5 ساله بگی بابا جون این کار کنی شوهرت میدم، اما دلش آب نمیشه که، و تو 18 سالگی بگی چرا دلش آب میشه، یه پسر 20 ساله بگی زنت میدم دلش آب میشه، ولی اینو تو 5 سالگی بهش بگی دلش آب نمیشه چون بالغ نیست. این مال آدمای بالغه. حضرت داره با بلوغ، کسایی که بلوغ انسانی دارن حرف میزنه. و نور المعرفه، اوه 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 چه خبره، یعنی بالای علمه، یعنی اگه تحصیلات میخوای علم میخوای. آقای جوادی خدا حفظش کنه، ما تو قم که بودیم، تو قم که درس میخونیم نیم ساعت یه مطلب میفهمیم، ولی وقتی که من تابستونم مثلا میرم شمال همون بحثو که میخوام بفهمم 2-3 ساعت طول میکشه. قم چه جوریه؟ قم نور معرفت داره توش، هر جاش که بری نور معرفت هست. درس که میخوای بخونی سرعتت خیلی زیاده، ولی برو تهران بخون مثلا همین درسو، برو مثلا اصفهان بخون، برو مثلا شمال بخونی، میبینی که اصلا اون اتفاقه تا تو بیای بفهمی مطلبو چند ساعت طول کشیده. تو قم که میفهمی، چون رحم مکانی اینجا یه رحم قدرتمند، نماز شب نور المعرفه، یعنی خیلی چیزایی که تو درس از طریق استاد و مربی درس گیرت نمیاد دیگه. این چیزا، اینا چیزایی هستش که فقط تو نماز گیرت میاد، با مربی و استاد و کتاب گیرت نمیاد. وقتی رفت نماز شب قلب بازه، خیلی چیزا میاد توی قلب، خیلی چیزا آدم پر میکنه آدمو، انگار زدی به شارژ قلبو، حالا پر میشه. بعد یه فهمیدی که ای چقدر تو معلومات و معارف داری که اینا رو هیچ کدی از زیر دست هیچ استادی نگذروندی، اینا جای دیگه گیرت نمیاد، اینجا توی نماز شب گیرت اومده. چه اتفاقاتی داره میفته ها. و اصل الایمان، ببینید اصل ایمان و راحت الابدان، راحت بدنه. لازم یه خب سخت دیدم بدن، نه میگه بدنت هم راحته، بدنت هم راحت میشه. اینا فوتوفن داره ها، اینا خیلی حرف داره که راحت الابدان چرا. و کراهیت الشیطان، کراهیت الشیطان خیلی خوبه دیگه ها. میگه شیطان خیلی متنفر میشه نماز شب، خیلی بدش میاد، اعصابش خرد میشه، این شیطان شما این کارو دارید انجام میدید، ناخشنود میشه. بابا این همه از صبح تا شب شیطان حمله راست، حمله چپ، حمله جلو، عقب داره سر صورت ما میزنه. آره؟ ای همش داره میزنه ما رو، تو خواب هم میزنه ما رو. لقعدن نلخم صراطک المستقیم ثم لآتینکم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم. چهار طرف داره میزنه، همیشه ما داریم میخوریم ازش. حالا یه چهار تا ما بزنیم دیگه. وقتی میری نماز شب میخونی، میگه انگار شیطان رو بردی گذاشتی گوشه رینگ، همین داری میزنی سر صورتش. یه انتقامی بگیر. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، و اون دشمن تو هم دشمن بگیرش. تو چهار تا هم تو غیرت داشت تو هم چهار تا بزن دیگه. میگه همیشه داره میزنت ما رو. و سلاح علی الاعداء، یعنی نماز شب خونا تو نورده با دشمن، دشمن خارجی پیروز میشن. نماز شب خونا علیکم به سلاح الانبیا، آقای امام رضا علیه السلام اسلحه انبیاست. اسلحه کجا به کار میاد؟ در مقابل شیطان، در مقابل دشمن، در مورد خودت، حتی خودت هم به خود دشمن خودت هستی دیگه. اعدا ادو وک نفسک، نفس خبیثتو میزنه، شیاطین بیرونی و شیطان و جن و انس هم میزنه نماز شب. ما یه موقعی که میرفتیم خدا شاهد شناسایی، گفتم براتون این صحنه رو، زمستون سرد توی کوه، ما کیا بودن؟ عراقی‌ها دیگه نجیباشون بودن، عراقی‌ها نجیب، کموله‌ها، منافقین، دموکرات‌ها، اینا که وحشی بودن. وحشی یعنی بچه‌ها رو سر می‌بریدن. دیشب هم تو شهر سیف سجاده دیشب هم توضیح دادم، یعنی صد رحمت به این داعشی‌ها. داعشی‌ها دیدید که هر بیوری چاقو تیز دارن سر رو می‌برن دیگه، راحت دیگه، زیاد دردسری نداره، سر و تش میشه 30 ثانیه تموم میشه، آدم راحت میشه. آقا اینا با موزاییک می‌کشیدن می‌بریدن، با موزاییک با سنگ می‌کشیدن رو این گلوی بچه‌ها، زجرکششون کرد، چاقو می‌انداختن روی این پیشونی. همینا که الان زن زندگی آزادی میگن، الان همینا که الان خیلی هم خوششون میاد اینو تبعیت کن زن زندگی، همینا زنده زنده اینجوری چاقو مینداختن رو پیشونی، باز میشد بعد دستشو مینداخت این پیشونی، پوست سر بچه‌ها رو اینجوری زنده میکندن میکشیدن بیرون. و شما فکر کن توی یه فضای اینقدر خطرناک، اینقدر خطرناک، کوه، زمستون، سرماش، یه چیز، این وحشی هم پر گرگ، پر گرگ وحشی تو این کوهستان بود. خدا شاهده ما میرفتیم شناسایی، مثلا برمیگشتیم میرفتیم، مثلا انگار به قول حضرت علی انگار یه موش زنبور دارن همینجوری، صدای زنبورا دیدی؟ صدای گنجشکا دیدی؟ صبح اصلا وقتی وارد این کوهستان می شدی، این بچه بسیجی ها هر کدوم رو این کوها، رو این یخ ها، رو این سنگ ها، هر که برای خودش یه جایی پیدا کرده بود کیفشو میکرد. اصلا آروم، نه ترسی، نه استرابی، نه هیچ. همینا بودن که شیران زاهدان شب و شیران روز اینجوری بودن دیگه. دشمن اصلا نمیترسید، اصلا کسی ترس نداشت اونجا. دشمن از اینا میترسید. اگه کسی این رمز رو بلد نباشه تا چشش بخوره با آمریکا، نه آمریکا چهار تا نافت کن داده. الان یمنی ها رو میبینین، یمنی ها نماز شب خونن که اینجوری ناوای آمریکا. برای اولین بار تو دنیا آمریکایی بود اینجوری صد و خورده کشتی بزنی. کجای دنیا هم چیزی بوده؟ الان یک روسیه، چین جرأت داره یه سرباز آمریکایی رو بکشه؟ ها ابرقدرتن دیگه مثلا اینا. ها این حماسه که این کارو میکنه، این بچه حزب الله لبنانه که این کارو میکنه، این یمنی ها هستن که شاگردای روح الله ما هستن، امام ما هستن، مقام معظم، شاگردای مقام معظم اینجوری هستن که هیچی تو دلشون نیست از ترس دشمن. چرا؟ چون شبا بیدارن، چون شب نماز میخونه، این شب با همه انبیا، اولیا، خدا با همه مصافحه داره. این چجوری به ترس از دشمن خدا، این چجوری استراب بیاد سراغش، این چجوری غم بگیردش. اصلا خیلی فراتر از این حرف هست. سلاح على الاعداء دیگه چی؟ و اجابت و دعا، اجابت و دعاست. خراب نکنم، اگه چی بخواد چی بخوام بگم برسم حدیثو تموم کنم کار میبره. این واسه امشب تموم کنیم که بریم وارد بحث بعد بشیم، اما حیفه، بذاریم باشه که انشالله جلسه بعد ادامش بدیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه سوال، دو تا نکته رو من بگم، یه لحظه اون قطع کنید عزیزم، تذکر هست. یکی این که دوستان خیلی من گفتن تو این دو هفته، من یادم رفت این چند تا کارگاهو که میگم یادداشت کنید برای رجب، شعبان، رمضان، برای اینا که بخوان یه کار معرفتی خوب کنن. یکی مراقبات ماه مبارکه، یکی شرح دعاهای شبهای قدره، یکی هم محبت بین خدا و بندگان. این ستا رو کارگاهش رو صوتیه. یک کتاب کوچیکم معرفی میکنم، کتاب همین امشب هم بخونید، باز دیر خوندیدش، نقش انسان در تقدیرات. من چجوری بتونم قدرهای خودم رو عوض کنم، قدرامو از یه نفر تبدیل بکنم به صدها، هزاران و میلیون ها نفر. این روشش چیه؟ شما از شب قدر استفاده کنیم دیگه. ما الان نیمه شعبان رو داریم فوق العاده سر راهمون، الان رجب رو داریم، 20 هفته رجب رو داریم، اینا همه شبای قدرن، خیلی مهمه. تا شب قدر ماه رمضان خیلی اتفاقات میفته، برای همین حتما وقت بذارید. این بر نکته دوم، یه نکته تربیتی. باز امروز چند نفر اینو به من امروز گفتن، دیروز گفتن، همیشه هم میگن. این در رابطه با بچه‌ها میگن آقا حد استفاده از تلفن چیه؟ ببین بچه‌ها به هیچ وجه حق ندارن، به هیچ وجه، با نت به شکل نامحدود و بی‌مرز ارتباط داشته باشن. خدا رحمت کنه آقای ممدوحی رو، همیشه میگم اون آدم سم بده بچه خودشو بکشه، گناهش کمتر از این هستش که اینو سر ماهواره بشوندش، ماهواره بگیره بذاره خونه، یا یه تلفن بی حساب کتاب بده دست بچه. بچه‌ها آسیبای وحشتناکی می‌بینن. تلفن اگه می‌خواین اینا داشته باشن، باید سیم کارت کودک بگیرید براشون. سیم کارت کودک نوجوان توی همین شما به همه دفاتر دارن، سیم کارت مخصوص دارن که دیگه جایی وصل نشه، ارتباط چیزی نباشه. یا اگر همون حس و حال ندارید و تنبلی میخواد بکنه آدم نسبت به تربیت نسلش و آخرت خودش به خطر میفته اینجا تنبلی بکنه، چیکار کنین؟ گوشی ها باید محدود، اونم جلو چش پدر مادر، جلو چش پدر مادر بازی بکنن، بعد تعریف شده باشه گوشیتون رو تعریف بکنید. داره، تعریف داره این گوشی، بلدم نیست. کسی که بلده بپرسید که آقا این فقط باید هیته جستجوش فقط در حد بازیه و سلام. اینکه نامحدود این بچه همجوری هرچی جستجو بخواد بکنه بره، این دشمنای ما برای ما برنامه ریزی کردن. یعنی اینجوری نیست بچه تو ول کنه، اون داره بچه تو رو میبینه، دقت کنید، داره بچه تو رو میبینه و حالا هی بهش پیشنهادهای مختلفی اصلا براش میفرسته، اون برای بزرگترها میفرسته. برای این همونطور که ما راضی نیستیم بچه همون بره مثلا مدفوع بخوره، سم بخوره، آشغال بخوره تو خیابون، لجن بخوره، این از همه اینا بدتره. برای همین این اسمش محبت هست اما رحمت نیست. توضیح دادیم ما اینو تو دوره بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت غیر از عاطفه حیوانی پدری و مادریه که اون بچه‌م خب بالاخره بعد دوستش دارم بذار مثلا بازی کنه خوشش بیاد، نمیدونم دلش نسوزه، اصلا اینجا نباید باج بده آدم، به هیچ وجه نباید باج بدید، به هیچ وجه. چون اگه بهش باج بدی بهش خیانت کردی، فردا قیامت خود این بچه یقتون میگیره، میگه تو برای چی به من این دادی دست من، حالم نبود، خود این شکایت میکنه. ما باید بالاتر از همه انواع دوست داشتن ها رحمت داشته باشیم. ما رب ما رحمان و رحیمه، رحمت یعنی عشقی که درش مصالح یه آدم دیده میشه، با محبت، با عاطفه، با شفقت، با شفقت، با نمیدونم مودت، با همه اینا فرق. اینا تو حیوانات هم هست، دقت کنید، همه اینا هست. اون چیزی که در انسان هست رحمت. رحمت یعنی تو باید یه جوری اینو نگاه کنی که بدونی که یه جاودانگی داره، یه ابدیت داره و من باید به شکل انسان ببینمش، نه بچه من، دختر من. یعنی اون بچه من، دختر من، پسر من، یعنی حیوان، دختر پسرمه دیگه. اما وقتی که اینو یه شکل آدم دیدیش، اون داستان فرق میکنه. اون باید با رحمت نگاه کنیم به انسانهای دیگه و با رحمت هم باشون رفتار بکنیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله.